از هر گل
برگه
تقدیم کننده
صدای زندگی، شنونده های پیشبه های خدا بار دیگه و با برنامه دیگه سلام تقدیم میکنیم. امیدواریم احترامات نیک دست اندرکارای برنامه از هر گل برگره بپذیرین.
آرزو میبریم سلامای با صفای ما که برخواسته از قلبای ماست گرمای باشه برای لحظه های شما.
امیدواریم لحظات را که با برنامه تان هستین انباشته از خوشی و شادمانی برای شما جویندگان حقیقت باشه.
خوب آقای شاید، بیاییم که بازم روزنی برنامه این نوبت از هر گل برگره بکشاییم.
بله چرا نه. خب شنونده های ارجمند و با دیانت، برنامه این نوبت از هر گل برگره با این مطالب آذین بخشیده ایم.
قسمت دوم داستان امیر با سگش، تخلیص از نیکندیش.
مطلب معلوماتی.
نان روزانه،
و موسیقی.
امیر کوچک از شیر مادر قربان مستفید بود و به صفت طفل چهارم در همان خانه قبولانده شد. امیر در چلیپای زمان با گذشت روزگاران خوب یا خراب با قربان، فرمان و جانو یک جا کلان شد. او 2 ساله شد مگر نرمال نبود. به گفته مادر قربان در دوران کودکی صدا را درست شنیده نمی توانست و از نگاه جسمانی درست نمو نکرده بود. با بسیار مشکل 1-2 جمله را کوتا ادا می کرد، در حالی که جانو همسن و سالش درست گپ می زد. موهای سر امیر 4 انگشت بالاتر از گردنش رویده و انگشتان هر دو پایش به هم چسبیده و کمی لنگ لنگان راه می رفت و ناخودآگاه این طرف و آن طرف می دوید. گاهی می خندید و گاهی گریه می کرد. وقت خواب و بیداریش معلوم نبود. سیر شکم و یا نیم شکم نان می خورد. طفلک آلای ساتیری پسران آن خانه بود. اگرچه مادر قربان زن مهربانی بود، به پسرانش می گفت او را آزار نتین، گناه داره، بی پدر و بی مادر است. امیر از مهر و محبت و عطوفت چیزی نمی فهمید تا زمانی که او را از خانه راندند. او را دیوانه می گفتند. هیچ یک از آنان با او هم بازی نبودند، حتی جانو که همسن و سالش بود و بچه های کوچه هم از او نفرت داشتند. او را به شکل حقارت می دیدند. پسرک تک و تنها با یکی از سگهای آن کوچه هم بازی بود. سگک با امیر زیاد انس گرفته بود. هرگاه امیر را می دید از خوشی دمک می زد و نزد او می آمد و لق لق به طرفش می دید. امیر سر و پشت سگک را با دستش نوازش می داد. سگک را خوشش می آمد و آواز مخصوصی می کشید که برای امیر بسیار خوشایند بود. گویی به زبان سگیش با امیر گپ می زد. نزدیکترین دوست او همان سگ بود و بس. نگاه های امیر همیشه با خشم و عشق بود. دانستن حقیقت او را شکنجه روحی می داد. بیچاره احساسش را بیان کردن نمی توانست. آوازهای زیر و بم و تن به سر و کلش اصابت نموده و از دو گوشش فرار می کرد. وقتی یتیم تحقیر شود و اشک ریزد، زمین و آسمان برایش می گیرید. هر آن وقتی که او را دیگران اذیت می کردند، با چشمان گریان به کوچه می رفت، سگش را در بغل می گرفت. دلش تسلا شده و روان متلاشی شدهش دوباره ترمیم می شد. بعضی اوقات که خواب به سراغش نمی آمد، دلش می خواست به کوچه رود و در پهلوی سگکش بخوابد، اما میسر نمی شد. شبانه دروازه کوچه بسته می بود. او توان باز کردن دروازه را نداشت. منتظر می ماند که صبح شود. اکثر اوقات برادرانش می دیدن که امیر با سگش در ساعت تیری است. سگ بیچاره را با سنگ و کلخ می زدند، اما سگک از پهلوی امیر جای دیگر نمی رفت. به پاهای او می چسبید و چوچو می کرد که از عذاب خلاصش کند. امیر گریه کنان می گفت: سگ مرا نزنین، گناه داره. دستهایش را دور سگش حلقه می زد و سنگ پاره ها به دست و پای امیر اصابت می کرد. هر دو می گریستند و دوباره آرام می گرفتند. وقت امیر پا به نوجوانی گذاشت، پدر و مادر قربان فوت شدند. روز قربان، فرمان و جانو در اثر یک جنجال بچگانه به امیر گفتند: او دیوانه، تو بیادر ما نیستی، تو یک بچه مزدور هستی. سر پدرت پیش از پیدا شدنت خوردی، وقتی که تو دیوانه پیدا شدی سر مادرت هم خوردی. مادر ما تو را کلان کرد، ما دیگه تو را نان داده نمیتونیم. گم شو از این خانه، برو هر جایی که دلت میشه، اما اینجا برو، هرچی زودتر خدا گم کو. هر سه برادر به زور و تیله و تنبه نوجوانک را از دروازه کوچه به بیرون انداختند. امیر تمام شب را در پشت دیوار حولی، در کوچه تنگ و تاریک، در پناه سایه خودش همراه با سگش سپری نمود، به امید آن که صبح و روشنی شود و دروازه باز گردد، او دوباره به خانه رود. صبح شد و روشنی آمد، اما دروازه همان طوری که بسته بود دوباره بر رویش باز نشد. اوایل زمستان بود. آن شب هوا خیلی سرد بود. امیر بیچاره همان شب بدون لحاف و توشک در پهلوی سگش خوابید. فردای آن شب تمام وجودش از سردی کرخت شده بود، اما باز هم نفس می کشید و مانند شاخچه جوانی که در برابر باد می لرزد می لرزید. وقتی متوجه شد که دروازه هنوز هم بسته است، چند و چندین بار با دستان کوچکش به دروازه زد و فریاد زد. هیچ کس به دادش نرسید. آستین های کرتیش را کش کرده برا افتاد و سگ به دنبالش برایشان ادامه دادند. چهرهش از شدت سرما سرخ شده بود. لنگ لنگان راه می رفت. خود نمی دانست به کجا می رود. در کفش های سراخ شدهش ریگ رفته آزارش می داد. اما او مجبور بود به سبب جبر و جفای تقدیر براهش ادامه دهد. از خود آگاهی کامل نداشت که از کجا آمده و به کجا می رود. حواسش را از دست داده بود. از چهار طرفش سرشک غم می بارید. به هر سمت که می رفت تحقیر و توهین می شد و با یک زهرخند تحمل می کرد. با گرسنگی و بی سرپناهی دست به گریبان بود. درد جانگداز و استخوان سوز، سردی و گرسنگی چند شبانه روز تن ناتوانش را می لرزاند. او در امواج فقر غرق شده و مانند کف روی آب بی ارزش بود. استراب آمیخته با شادی در چهرهش نمایان بود. سرزمین خسته و آغشته در آتش و دود مانند حمیر هزاران پابرهنه و شکم گرسنه را در آغوش داشت. غربت و جدایی از همسالانش و از آن خانه که سالیانی در آنجا زیسته بود سخت عذابش می داد. گویی امیر به دنبال خورشید می گشت که خود نمی دانست از گذشتن تنگناها در آسیاب بی خانمانی حل گردیده بود. دلش او را ریشخند می زد. رویاها همه کابوس شوم شده بود. دوست و همرازش تنها سگش بود و بس. سرنوشت خط سیر طبیعی بشر است و گوهر انسان مجموعه مناسبات اجتماعی و می باشد، بدان شرط که اجتماع انسانی باشد، نه اجتماعی که یک فقیر، یک نادار، یک معیوب و یا یک یتیم آواره را به باد مسخرگی گرفته و آنان سنگریزه ها پرتاب شده و دیوانه اش خوانند. امیر نمی دانست که چی عملی را انجام دهد. بی خود به هر طرف حرکت می کرد. او به خودش هم اعتماد نداشت. کاشانه‌اش همان خس و خاشاک و ویرانه ها بود و بس. با یک محرومیت آمیخته با خجل زدگی می زیست. راست گفتن و فریفتن برایش بی‌معنی بود. به هر طرف با یک محبت ترس خورده نگاه می کرد. از ترس و وحشت تمام خطوط چهرهش باز و بسته می شد و با چشمان پرنم و با تمام ذرات وجودش سخنان رکیق و دشنامهای متعدد را می شنوید و تحمل می کرد که این همه دشواری ها او را از خودش بیگانه ساخته بود، اما از سگش نه. روزمره اشک از چشمانش ریخته در رویش خشک می شد. روشنی و تاریکی برایش یکسان بود. او شاهد تمام بدبختی ها بوده و دوست و همرازش تنها سگش بود. با او گپ می زد و سگش با شور دادن دمش تمام گپ های او را تصدیق می کرد. امیر از تماشای آدمیان بیزار بود. گشت و گذار و با سگش در مخروبه ها بود و بعض اوقات ناخودآگاه به طرف بازار می رفت. در تفالدانی ها مصروف می شد تا چیز بیابد شکم خود و سگش را سیر نماید. سگ طبق اوامر امیر فرمانش را اجرا می کرد. یک جا برا می افتادند و پهلو در زیر پلهای نمناک و یا گودال ها می خوابیدند. امیر براستی که امیر فقرا بود، آنچنان که امیر به آزار و بچه آرام بود، سگش هم مانند او نه می غرید و نه از پاچه کسی می گرفت. بچه های قد و نیم قد شوخ و کوچگشت همیشه او را امیر دیوانه گفته به او می گفتند: او دیوانه، بر ما رقص کو، یک دانه نان خشک برد می تیم. بیچاره امیر بینیش را با پشت دستش پاک می کرد و برای سیر ساختن شکم خود و سگش می رقصید. وقتی یک دانه نان برایش می دادن، نصف آن را به سگش می داد و نصف دیگر را خودش می خورد. در مخروبه هایی که امیر گشت و گذار داشت، مردان دودی به هر سن سال در آنجا دود می کشیدند. بوی آن دود برای امیر خوشایند بود. دودی ها وقت دود می کردند، بریشخندی دود دهنشان را به طرف امیر پف می کردند. زمانی که آنان می رفتند، امیر زرورق های سوخته آنان را گرفته بوی می کرد و کیف می برد تا که به یک دودی عیار مبدل گشت. روزانه گدایی می کرد و پودر می خرید و مانند دیگران از دود آن لذت می برد. در کوچه و بازار بچه ها او را با سنگ و کلخ می زدند و می خندیدند و می گفتند: او نه دیوانه باز آمد. دیوانه آستین های شاریده اش را کش می کرد و می رقصید. آنقدر جستک و خیزک می زد تا که به زمین می افتاد. بچه ها غایب می شدند. امیر می ماند و سگش. وقتی متوجه می شد که دور و برش هیچ کسی نیست، آسمان در نظرش تنگ جلوه می کرد. وحشت پرشکنجهی درونش را می لرزاند. او در سرزمین قطع عاطفه می زیست که شمه از عطوفت در موجودیت آدمیان آنجا دیده نمی شد. وقتی که آغاز زوال می شود، زمان تند حرکت می کند و چرخها زودتر تاب می خورند. روز به شب می رسد، سیاهی می آغازد و نابودی بیشتر نصیب غربا می شود. بینوایان، گرسنگان، همیش مانند زغال مشتعل می شوند و دوباره به سیاهی می گرایند و همه چیز به سوی زوال پیش می رود. روز ابری و خفقان‌آوری بود. امیر با سگش دو شبانه روز گرسنه بودند. او ضرورت به پودر داشت اما برایش میسر نشد. تمام وجودش در یک تشنج خاص بود. دست و پایش می لرزید. از دو پا مانده بود. توان راه رفتن را نداشت. به هر طرف می لولید و می نالید و سگ از دنبالش جوجو می کرد. هوا تاریک شده بود. روز به شام رفته رفته و به شب رسید. امیر دفتن ساکت شده، چشمانش به طرف ابرهای زخیم آسمان خیره گشت و بی حرکت ماند. او دیگر در این خراب آباد زنده نبود. یک شب و یک روز بدین منوال گذشت. ساعت یک بعد از ظهر نفر چند از رهگذرها از روی انسانیت او را برداشته برای دفن به طرف گورستان بردند. سگکش غوغو کرده از عقب آنان برا افتاد. کوچی کوچی شنیده بجا استاد و دیگر صاحبش را ندید. به چهار طرف نظر انداخت، امیر را نیافت. ناامید شد، بر زمین نشست و دو دستش را دراز نموده و پوزش را بالای دستانش گذاشت. چشمانش به سیاهی رفت و به هلاکت رسید. جواب سوالهای امیر در قفس سینه‌اش لا جواب بماند. به هیچ چیز دست نیافت. راحت و رنج را با شادی و خشم و اشک سپری نمود. حقیقت را درک کرده نتوانست. گرسنگی و بی خانمانی و بی کسی زندگی او را ساخته بود. او تمام حسرت و ناامیدی را با لحن پرکینه در تای دلش نگه داشت. آه نداشت که آن را به ناله بفروشد. نگاهش حاکی از ترس و وحشت گنگ و بی صدا بود.
مثل جلال رب خالق، مثل جلال رب خالق، تو ای مسیح کلام او مجسم گشتی بین ما، تو ای مسیح کلام او مجسم گشتی بین ما، پیروز بر موت ای مقدس مسیح، بنام تو من پیش روم، ای زندگی و ای منجیم، تو ای مسیح.
سرود بسیار خوبی بود. امیدوار هستم که دوستای شنونده ما از شنیدن سرود خوششان آمده باشه و برکت گرفته باشن.
بله، من مطمئن هستم که شنوندای عزیز ما از این سرود خوششان آمده. خب آقای شاهد، مطلب معلوماتی برنامه در مورد چی است؟
مرور جان، مطلب معلوماتی برنامه در مورد حشیش یا چرس است که کسایی که او را مصرف میکنه هوش مصرف کننده را کاهش میده.
بسیار خوب، پس بفرماییم که یک جای با شنوندای خود بشنویم.
مرور جان، میگن آغاز استفاده حشیش یا چرس در نوجوانی بسیار مخرب است. بنابر نتایج تحقیقی که به تازگی انتشار یافته، مصرف کنندای جوان در معرض خطر هوش قرار دارند. این پژوهش با مطالعه 1000 نفر در نیوزیلند انجام شده. بنابر این پژوهش، کسایی که مصرف این مواد یعنی حشیش یا چرس پیش از 18 سالگی یعنی زمانی که مغز همچنان در حال رشد است آغاز کردن، دچار شدید ضعف عقل و هوش شدند. در انجام این پژوهش محققان در مدت 20 سال زندگی گروه را تحت نظر گرفتند. اونا افراد مورد بررسی را از زمان نوجوانی مورد ارزیابی قرار داده و مکررن تا 38 سالگی وضعشان بررسی کردند. محققان با در نظر گرفتن عوامل دیگه مثل مصرف مشروبات الکلی، دخانیات و سایر مواد مخدر و همچنان تعداد سالهای تحصیل به این نتیجه رسیدن که کسایی که به طور مداوم از چرس استفاده می کنن دچار نزول عقل و تیزهوشی می شن. هرچی کشیدن این مواد بیشتر باشه، به همان اندازه نزول عقل و تیزهوشی نیز بیشتر می باشه. شروع کشیدن چرس در نوجوانی نتیجه بسیار مخرب داره و ضریب هوشی کسایی که در نوجوانی کشیدن چرس آغاز کردن به طور متوسط 8 واحد پایین تر می باشه. به نظر می رسه توقف مصرف چرس نمی تانه هوش از دست رفته را دوباره جبران کنه.
تشکر آقای شاهد، واقعا که مطلب بسیار جالب بود.
متاسفانه در اثر جنگ و فساد اداری در افغانستان بسیاری جوانای ما به مواد مخدر و از جمله به چرس روی آوردن و امیدوار هستم که جوانای عزیز ما با شنیدن این برنامه دیگر روی به طرف چرس و دیگر مواد مخدر نبرن، به خاطر از اینکه هم عقل و هوش خود اونا با کشیدن مواد مخدر از دست میتن. خب شنونده های نهایت عزیز و ارجمند، شما برنامه از هر گل برگره میشنوین. اگر شما مطلب یا شعر یا فکاهی یا خاطره و یا موضوع جالب دارین و یا میخواین که شهادتتان از طریق برنامه نشر شود، شما میتونین هم از طریق پست بر ما روان کنین و هم میتونین از طریق ایمیل بر ما بفرستین. آدرس پستی ما رادیو صدای زندگی، صندوق پستی 702 جی پی او لاهور پاکستان.
بله، و ایمیل آدرس ما است roshan@afghanradio.org.
همچنان شما میتونین که از طریق تلفن همراه ما با تماس شوین و مطلب و یا شهادت و شعرتان از طریق تلفن بر ما بگوین و ما او را در برنامه بر شما میگنجانیم. توجه کنین به نمبر تلفن ما 001-541-550-71-31.
بله، وقت بر ما زنگ میزنین بگوین که مطلب دارم برای برنامه از هر گل برگه.
خب دوستای گرامی، حال نوبت غذای روزانه فرا رسیده.
بله آقای شاهد.
شنوندای گرامی، در برنامه گذشته ما صحبت داشتیم پیرامون کتاب مقدس و دریافتیم که کتاب مقدس کلام بی‌نظیر خدا برای انسان است و گفتیم که انسان میتونه از دو طریق درباره خدا آگاهی به دست بیاره. یکی از طریق خود آفرینش است که بر آفریدگار خود شهادت میده و دیگهش کتاب مقدس است که مکاشفه مخصوص خدا به انسان است. در برنامه این نوبت صحبت ما باز هم پیرامون کتاب مقدس خواهد بود و در مورد یگانگی کتاب مقدس، درست بودن کتاب مقدس، پیشگویی کتاب مقدس و حکمت کتاب مقدس صحبت خواهیم کرد.
بله دوستای عزیز، باید یادآور شویم که کتاب مقدس در طول 1600 سال، یعنی 1500 سال قبل از میلاد تا سال 100 بعد از میلاد، توسط 40 نفر برشته تحریر در آمده. با آنکه کتاب مقدس توسط اشخاص مختلف نوشته شده که در زمانها و مکانهای متفاوت زندگی می کردن، تمامی 66 کتاب مقدس دارای یک موضوع مشخص و مرکزی هستند. این موضوع عبارت است از جدایی انسان از خدا به خاطر گناه و تدارک خدا برای بازگرداندن انسان به سوی خودش. شهادت سراسر کتاب مقدسی است که انسان گناهکار از طریق اعمال خود نمیتونه نجات پیدا کنه، بلکه نجات به سبب لطف و فیض خدا و از طریق ایمان به خدا و طرح او به انسان داده میشه. در اولین کتاب مقدس، سقوط انسان و جدایی او از خدا به خاطر گناه مطرح گردیده و در آخرین کتاب مقدس میبینیم که تمام ایماندارا در مشارکت با خدا ابدیت در حضور او خواد بودن.
بله، کتاب مقدس نه تنها سرشار از حقایق است، بلکه حکمت که در او وجود داره بیش از حکمت است که در مجموع تمام کتابای دنیا یافت میشه. کتاب امثال سلیمان نبی خود به تنهایی بر زندگی فردی و اجتماعی انسان پندهای بسیار خوبی را ارائه میکنه. در اینجا از کتاب امثال سلیمان نبی که بیش از 30 فصل داره، آیات را برای شما شنوندگان گرامی به خوانش میگیریم که بیان کننده حکمت عظیم هستند که در کتاب مقدس یافت میشن. توجه کنین، 6 بلکه 7 چیز است که خداوند از آن نفرت دارد و نمیتواند تحمل کند: چشم متکبر، زبان دروغگو، دست که خون بیگناه را بریزد، فکر که نقشه های پلید بکشد، پای که برای انجام کارهای زشت عجله کند، شاهد که شهادت دروغ بدهد و کسی که بین برادران اختلاف بیندازد.
بله، شنوندگان مهربان، وقتی که ما کتاب مقدس میخوانیم، در میابیم که هدف کتاب مقدسی است که انسان به آغوش سرشار از برکت و محبت خدا برگردانه. کتاب مقدس حقیقت کلام خدا بر انسان است.
بله. خب شنونده های نهایت عزیز، از آنجایی که کتاب مقدس از الهام خداست، همه ضرورت داریم و باید او را بخوانیم تا از اراده خدا آگاه شویم.
خب دوستای گرامی، ای بود برنامه این نوبت ما که پیشکش شما شد. تا برنامه آینده، همه شما عزیزا را به خدای متعال می سپاریم.